داشتن اشاره به سوء مدیریت های حوزه کرونا میکردن، علالم این که شما و همکارانتون جانتون رو کف دست گذاشتید برای دفاع از سلامت. این یه حوزه گردشگریش بود که اشاره شد به سوء مدیریت ها، نه اینکه مردم سفر نرن، اما اینکه ممنوع بشه سفر اما یه عده سوء استفاده کنن این وسط و از یه رانتی استفاده کنن که مردم رو ببرن این برای
تخفیف بذارن.
بله، اینا خب آزاردهنده است دیگه. ما وضعیت کروناییمون الان چگونه است آقای دکتر صالحی؟ چون آمارها نشون میده از 700 خورده این نفر داره کاهش پیدا میکنه، هرچند دردآوره و اینا عدد نیست، جان انسان هاست، اما به نظر میرسه داره رو به بهبود میره. همینطوره یا خیر آقای دکتر صالحی؟
بله، به نظر میرسه خوشبختانه ظرف چند روز گذشته یه روند رو به کاهش رو در اکثر در واقع استان ها و حداقل یه روند ثابتی رو در شهر تهران داریم میبینیم که
بله.
امیدوارم که این روند در شهر تهران هم کاهشی بشه و انشالله شاهد درد و رنج کمتر و مرگ کمتر هموطنانمون باشه.
آقای دکتر چگونه است این ویروس؟ خیلی وحشی شده.
بله.
چون ببینید ما مثلا قبل از اینکه ویروس دلتا بیاد که اون لامدا اگر اشتباه نکنم اون هم ظاهرا وارد کشور شده، بله تو راهه، ما واکسن کمتر زده بودیم. یادمه مثلا من از روسیه 100,000 دوز واکسن می اومد.
بله.
اما انقدر هم کشته نداشتیم.
خود روس ها هم الان کشته زیادی دارن.
نمیدونم. بله، جای دیگه دنیا، سوئد هم هست. خیلی
بله.
کشورها.
بله. آره. ببین یه نکته ای که وجود داره به نظر بله. میرسه که در واقع در مورد حداقل واریانت دلتا
بله.
به صورت مشخص متاسفانه هم قدرت انتقالش خب به شدت افزایش پیدا کرد.
که
وقتی قدرت انتقال افزایش پیدا میکنه شما با تعداد بسیار بیشتری از بیمارا مواجهی. قاعدتا یه پزشک یا یه تیم درمانی همراه با پرستارها و خدمات بخش وقتی که مثلا باید به 5 بیمار خدمات بدن کیفیت خدمات خیلی بالاتر خواهد بود. تا این مثلا به صورت ناگهانی به 20 بیمار مثلا بخوان خدمات بدن
بح.
چه از باب در واقع اقدامات فکری که لازم هست برای تصمیم گیری انجام بشه، چه از باب اقدامات لوجستیکی که لازمه، با مشکل شما مواجه میشی. خب ما گزارشات بسیاری از کشورهای دنیا از جمله هندوستان و بریتانیا داشتیم که در مورد در واقع هند در مورد دلتا و در مورد بریتانیا در مورد واریانت یوکی وقتی ازدحام بیمارا افزایش پیدا کرده بود مرگومی به شدت افزایش پیدا کرد. نکته بعدی که حائز اهمیت هست رفتار بالینی خود این واریانت هست. نسبت به واریانت های قبلی یا سویه های قبلی متاسفانه خیلی سریعتر وارد سیستم تنفسی تحتانی و ریه ها میشه و یک پیشرفت پروگرسیو یا پیشرونده ای رو در واقع در ریه ها طی میکنه. خب این تقریبا پاشنه آشیل کووید 19 در گریه هست و موقعی که در گریه از یه حدی فراتر میره واقعا مدیریت بیمار سخت جلو میره و ممکنه که بیمار شرایط وخیمی رو پشت سر بذاره.
درست. آقای دکتر یه توصیه من شنیدم، گفتن در کنار همه توصیه هایی که میکنید آب زیاد بخورید، چون اگر این ویروس وارد فضای دهان شما بشه با آب وارد معده میشه و اسید معده ویروس رو از بین میبره. چیزی که من ندیدم خیلی جاها بگن، نه اینکه نگن ها، اما اینقدر که میگن آقا ماسک بزنید، دستتون رو بشورید، فاصله اجتماعی رعایت بکنید، به این نکته اشاره نمیکنن. چقدر خوردن آب روزانه 6 تا 8 لیوان و حتی اگه بیشتر، مثلا هر 15 دقیقه یه بار میگن آب بخورید که فضای دهانتون تازه بشه، چقدر اثرگذاره؟
من مطالعه جدی رو ندیدم که این صحبت حضرت عالی رو تایید بکنه. حداقل در مطالعات من که انجام دادم تا الان واقعیت چه بخواین همچین چیزی رو ندیدم که مقدار متنابهی آب بیش از حد نرمالی که بدن نیاز داره خوردنش کمک میکنه به کاهش ابتلا. واقعیتش رو بخواین خب تو فضای مجازی خیلی حرف و حدیث هست.
درسته.
مثلا صحبتی که راجع به آب هویج شد این اواخر و منجر به این شد که نهایتا در واقع تعداد زیادی از بیمارا دنبال این باشن که مثلا هویج یا آب هویج تهیه کنن، در صورتی که خیلی در واقع داده جدی در مورد تاثیر این میوه و آبش روی بهبودی یا عدم ابتلا نداریم. من فکر میکنم یه مقدار تو فضای مجازی بعضی از دوستان حالا به هر
دلیل نمایی شده.
آره من دقیقاً حالا کلمه بزرگنمایی کلمه خوبی هست. به نظرم میرسه که این اتفاق افتاد.
درست. ممنونم آقای دکتر، اگر ناگفته هست خوشحال میشیم بشنویم درباره کرونا.
من فقط خواهشم از مردم عزیزمون، مسئولین عزیزمون این هستش که با رفتار صحیح و ان شاءالله با تصمیمات صحیح و دقیق بتونیم به سمتی بریم که رسیدنمون به موج ششم رو با تأخیر جدی مواجه کنیم.
یعنی واقعا موج ششم در راهه یا پیک ششم در واقع؟
در واقع حالا واقعیت چو بخواین قاعدتا که در راه هست، یعنی اگر لامدا وارد کشور بشه قاعدتا انتظار داریم که ظرف یکی دو ماه آینده ما با موج بعدی مواجه بشیم، هر چقدر ما احتیاطات رو رعایت بکنیم، مردم عزیزمون رعایت کنن، هر چقدر تصمیمات دقیق تری در مورد مقوله های مختلف در واقع اجرای اقتصادی و اجتماعی گرفته بشه کمک میکنه که ما با تأخیر وارد پیک‌های بعدی بشیم.
چه تفاوتی با سوی دلتا داره آقای دکتر؟
حالا مهمترین تفاوتش باز کماکانیه که افزایش میزان انتقالش هست، از دلتا هم بیشتر منتقل میشه.
یعنی آخه دلتا رو میگفتن 300 برابر، نه؟
حالا برابر شاید کلمه درستی نباشه،
نه منظور اما منظور خیلی
اما تا 65 تا 70 درصد در واقع بیشتر از وایلد تایپ به افراد دیگه منتقل میشد و این رو میگن حدود، حالا اینطوری که در مطالعات تو مکزیک نشون داده، تا بیش از 30 درصد نسبت به دلتا قدرت انتقال بالاتری داره و از اون طرف متاسفانه امکان این که از سد واکسن ها عبور کنه وجود داره. من مطالعه رو میدم در ایالات متحده، فایزر با اون همه در واقع تبلیغات و اون همه صحبت هایی که میشه نهایتا بیش از 40 درصد تاثیر داره و عملا وقتی واکسن رو زیر 50 درصد تاثیر داشته باشه کار رو برای در واقع اون جامعه از جهت کنترل بیماری سخت.
متشکرم از شما آقای دکتر ساده ای عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ دونش ایشالا.
19 مرداد 1399،
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400،
یه چند ساعتی هستید که یه خبری منتشر شده، لازم
بی‌بی‌سی در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ذرات خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسند، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
بسیار خب، بریم به آخرین موضوع برنامه امروز بپردازیم، موضوع قیمتگذاری دستوری و در حوزه خودرو. آقای فاطمی امین، برنامه که ارائه دادن در حوزه خودرو، چیزی که گفتن اینه که به تولید 3 میلیون خودرو در سال برسیم که هم کیفی بشه هم صادراتش به صرفه باشه. آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو، و جناب آقای الله وردی دهقانی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، دو مهمانی هستن که میخوان درباره این موضوع باشون گفتگو کنیم. آقای مهندس دادفر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، شنوندگان محترم، همکارانتون و میهمان گرامیتون.
متشکرم.
پر از موفقیت.
زنده باشید. آقای دهقانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای دادفر، از جناب عالی آغاز بکنیم. سوال جدی و اساسی در این زمینه این که ما در حوزه خودرو قیمت‌گذاری الان دستوری است.
بله.
و این چون تولید به اندازه تقاضا نیست، تقاضای الغایی ایجاد میکنه و فاصله قیمتی کارخونه تا بازار زیاد میشه، یعنی یه خودرویی تا 100 میلیون تومان حتی فاصله قیمتی با بازار داره و این تحریک میکنه خیلی‌ها رو برن سرمایه گذاری کنن به خاطر این سودی که بسیار هنگفت هم به نظر میرسه.
بله.
خب این رویه ادامه پیدا کرده، تا الان هم ادامه داره. اگر این قیمت گذاری دستوری رو حذف کنیم، این تفاوت قیمت بازار با کارخونه باعث میشه قیمت کارخونه به قیمت بازار نزدیک شه.
بله.
اگر قیمت گذاری دستوری بذاریم باشه، باز همین آسیبی هست که بهش اشاره کردم. چیکار به نظر شما باید بکنیم
جناب آقای راسخ؟ ببینید، قیمت گذاری در کوتاه مدت بهبود موقتی وضعیت رو میده، در میان مدت کاهش انگیزه تولید کننده، بلند مدت هم ضرر تولید کننده. ما باید انتخاب بکنیم. ارزش گذاری عادلانه رو به نظر من همیشه هم عرض کردم، عرضه و تقاضا در محیط رقابتی انجام میدن. اگر ما قصد نداریم فرایند رو، روند رو به فضای محیط رقابتی ببریم و قصد داریم به انحصار ادامه بدیم، حداقل دیگه تولید کننده رو هم با ورشکستگی، یعنی شریان حیاتیش رو قطع نکنیم.
خب الان نگاه آقای فاطمی امین که میگه ما باید به تولید به 3 میلیون خودرو در سال برسیم که تولید به صرفه باشه، با این ویژگی قیمت گذاری دستوری که جور در نمیاد، در میاد؟
اصلا ببینید، قیمت گذاری دستوری از بابت چی؟ ما به تولید کننده، ببخشید من همیشه دیدید منتقد تولید کنندگان بودم در خصوص بازار انحصاری، چون دوستان هیچ وقت علاقه ندارن بازار رو وارد فضای رقابتی بکنن، یعنی واردات رو آزاد بکنن.
بله.
خب این ما با تفاوتی هم که شما ابتداعا فرمودید رو اجازه بدیم به تولید کننده برسه.
درست.
چرا اجازه میدیم دلال ها و افراد بیان این وسط منتفه بشن؟ بعد امروز 110 هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی ما دارن زیان میکنن. خب همین روند رو پیش بریم تا پایان امسال کلا بعد تعطیلش کنن دیگه.
خب پس قاعدتا پس قیمت گذاری دستوری باید کنار بره دیگه، درسته؟
100 درصد.
خب اگه همچین اتفاق بیفته، مثلا پرایدی که تو بازار 100 و چه میدونم چند میلیون فروش میره، الان چند میخره طرف تو بازار ازا چنده، بعد این اختلاف قیمت رو خود به خود کارخونه است که قیمتش میره سمت بازار دیگه، بازار که سمت کارخونه نمیاد که.
ببینید آقای راسخ، باید بپذیریم خب
بل.
ما از نظر تعدادی در تولید خب تعدادمون به اندازه کافی نیست،
خب
اما این رو بپذیریم، این ما و تفاوت سود رو آیا میخوایم به سمت تولید هدایت کنیم یا به سمت بازار دلالی؟ این یک. دو، آیا میخوایم تولیدمون ادامه پیدا بکنه یا نه میخوایم تعطیلش بکنیم؟ سه، چرا ما میایم مسئله رو از انتها نگاه میکنیم؟ چرا میایم رو قیمت
بح.
چرا نمیایم رو بازار انحصاری صحبت کنیم؟ چرا نمیایم بگیم آقا در رو باز میکنیم دیگر تولید کنندگان، حتی تولید کنندگان ما مشکل دارن، یعنی غیر از ایران خودروسایپا، ما تولید کنندگان بخش خصوصی که همشون هم وارد کننده بودن و رفتن دست تولید دادن، امروز مشکلشون تو وزارت صنایع هست. اونها رو بذارن تولید کنن، واردات هم آزاد کنن، قیمت به سرعت کاهش پیدا میکنه. من اینو حاضرم قول بدم به شما هر جوری که بگی.
آقای دهقانی،
بله،
توضیحات های دادفر شنیدید. ما نه واردات رو آزاد میکنیم، نه در داخل مکانیزم و طوری طراحی میکنیم که اختلاف قیمت بین کارخونه و بازار اختلاف قیمت منطقی باشه. الان بالای 100 میلیون تومان بعضی از خودروها اختلاف قیمت دارن. خب تو همچین شرایطی مجلس هم دنبال یه طرحی بود که طرح واردات در ازای صادرات رو به تصویب برسونه، یعنی اینکه واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعه. به نظر شما باید چیکار کرد؟ بریم به سمت تولید صادرات محور، خودرو صادر کنیم، قطعه صادر کنیم، به ازاش اجازه واردات بگیریم، یا نه واردات همچنان ممنوعه و تولید انحصاری ما هم همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت هم همین منوال خواهد بود؟ خب اگر این باشه، آقای فاطمه امین چطور میخوان تولید خودروی ما رو به سالی 3 میلیون خودرو برسونن که هم کیفیت ارتقا پیدا کنه، هم به خاطر تولید انبوه قیمت متعادل بشه و هم تازه بشه صادرش هم کرد؟
ببینید دوستان عزیز و شنوندگان محترم و کارشناسان عزیز، بازار خودروی ما تبدیل به یه موزل بزرگی شده الان با این صحبت هایی که ما اینجا داریم میکنیم، و یا حتی مجلس فرود بکنه همونطوری که از اتالی فرمودید، قیمت گذاری دستوری یا تولید دستوری یا مصرف دستوری، با این قبیل کارا این موضوع حل نخواهد شد. ما در هر بخش مهم این خودرو، هم ببینید بازار مصرف، هم تکنولوژی و هم ساختار تولید خودرو، ما دچار مشکل هستیم. به نظر من مهمتر موضوعی که الان باید در دستور کار قرار بگیره، اصلاح ساختاری خودروسازا هستن. خودروسازای ما خصولتی هستن، یعنی یه جوری هستن که بخش عمده سهام خودروسازای عمده ما خصوصیه، ولی عملا مدیریت بر آنها دولتیه. اینها خصوصی سازی شدن به خاطر اینکه بیان تابوک بشن،
بله،
بخش خصوصی از دولتی بهتر کار بکنه، صرف و صلاح رو بهتر میبینه، بازار رو بعد سود خودش رو همه رو، ولی متاسفانه دولتی ها اینو رها نکردن، بدترش هم کردن.
آخه شما وقتی دو تا تولید کننده دارید که بالای 90 درصد
تولید
بازار انجام میده، میشه اینو خصوصی کرد؟
ببینید، نه ببینید، حالا اینو خصوصی ببینید،
نه مدیریت شده رو عرض میکنم،
عرض میکنم ببینید این رو چرا، ببینید اینا خصوصی سازی شده، باید بدیم به خودشون، بیان هم خودشون برای منابع خودشون، سرمایه خودشون تصمیم بگیرن، هم برای در دست داشتن بازارشون. دوست عزیزمون خیلی راحتشن اشاره کردن اینجا یه حاشیه سودی هست، این کجا میره؟ به نظر من بایستی یه جوری مدیریت بشه که این حاشیه سودی که در هر خودرو 100 میلیون به طور متوسط پول مفت میره جیب دلالا، این باید بره به بخش تولید.
یعنی بیایم آزاد کنیم قیمتو؟
بله، ولی خب. اینجا ببینید باز ما مشکل داریم، آخه بیایم ما قیمتها رو آزاد بکنیم، از اون ور آیا ارزش خودروهای تولیدی ما یا خود خودروهای تولیدی ما با خودروهای تولیدی خارج از کشور میتونن رقابت بکنن یا تولید ما به زمین میخوره؟ اینم یه بحث مهمی هست و در اینجا در واقع یک سود دیگه از طریق وارد کنندگان اگر رها بکنیم، سود گمرکی و عوارض نگیریم که اینا نمیتونن رقابت بکنن، همه میرن از بیرون وارد میکنن و ماشینای خارجی رو میارن، اینها رو زمین میزنیم و اگر این سودم بهشون وارد بکنیم در واقع اعمال بکنیم، اینم یه در واقع هزینه میشه. حالا اینها رو همه رو میشه مدیریت کرد و این صنعت رو سر و سامان داد. کار کوچیکی نیست که آقای دکتر فاطمی اشاره فرمودن ما 3 میلیون خودرو در سال میخواییم تولید بکنیم. الان تولید ما در سال 1 میلیون خودرو است و هر دوی این خودروسازان عزیز ما میگه ما ورشکسته ایم. خب علارغم این که مردم ما حق دارن از بهترین خودروها با کیفیت ترین، ارزان ترین و با تکنولوژی بالا در واقع استفاده بکنن و در زندگیشون استفاده بکنن، و مردم ما میدونید چقدر هزینه میده، ما چقدر از بیت المال، از سوخت شما حساب بکنید
دوست.
فقط ما سالانه در مقایسه با کشورهای پیش رفته و در حال توسعه اگر حساب بکنیم، متوسط مصرف خودروهای ما از نظر سوخت بنزین رو فقط من عرض بکنم حدود 10 لیتره، در دنیا کمتر از 5 لیتره.
آقای دهقانی، با این طرحی که تو مجلس مطرح شده بود،
نه
میخوام اینم موافقید یا مخالفید؟
ببینید این طرحی که مجلس داده باز این کامل نیست، اصلا من واقعیتش مخالفم با
مخالفی.
ببینید این طرح هم در واقع به جایی نرسید، کمیسیون ما بود دوست. این که میگن به ایزای صادرات قطعات یا خودرو میتونید خودرو وارد کنید، آخه ما چقدر تولید داریم؟ تقاضا در داخل کشور ما خیلی بالاست، ما 8 میلیون خودرو فرسوده داریم، فقط ما بخواهیم این 8 میلیون خودروی فرسوده را جایگزین کنیم با این تولیدی که داریم، با این کیفیت و با این کمیت، 8 سال طول میکشه که ما این خودروها رو جایگزین کنیم، 8 سال بعد همه نابگان ما فرسوده میشه. مگر عمر خودروهای تولیدی ما چقدر عمر مفیدشون؟ پس ببینید اینجا یه مشکل اساسی در واقع وجود داره، اینا باید ما اساسی تر فکر بکنیم. یکی از کردم سیاست‌گذاری درست و بخش خصوصی رو باید پای کار آورد، نهادهای حاکمیتی و صاحب تکنولوژی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باید میان وسط میدان. الان ما کجای کاریم؟ در سال 2050 یعنی 30 سال دیگر حدود 4% انرژی مصرفی دنیا از سوخت فسیلی تأمین
خواهد
شد. معنیش اینه که ما باید از خودروهایی که دارن سوخت فسیلی گاز و بنزین مصرف میکنن باید حرکت کنیم به طرف خودروهای در واقع با انرژی الکتریکی و پاک.
متشکرم از شما. ممنونم آقای دهقانی عزیز. آقای صدقایی، پیام چیزی اومده در خود خودرو؟
یه پیشنهاد خیلی جالبی خانم مائده تهرانی دادن، نوشتن نمیشه این دستور دهندگان قیمت دستور قیمت رو به دلار بدن؟ به خدا اگه معادل دلاری بگیریم با این پولهایی که برای پراید و پژو میدیم میتونستیم ماشینهای خیلی بهتری بگیریم.
آقای دادفر، پیام مردم رو دیدید؟
ببینید آقای راسخ، مردم متوجهن چه میخوان و درد رو هم خوب تشخیص میدن. ما متاسفانه فاصله بین مردم تا مسئولین انقدر زیاده، میگو گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه جایی هرگز نرسد فریاد است. ما سالهای سالی کسی نگفت عوارض گمرکی رو کم کنیم، تعرفه رو کم کنیم، ما گفتیم بازار رو آزاد بذاریم. ما نگفتیم از منافعش دولت بگیره، ما داریم عرض میکنیم آقا تولید کننده رو شما رها کن، بذار تولیدش رو بکنه
ماله.
خودش هم حالا هر چقدر سود میبره، کم یا زیاد. الان نمیخوام وارد این مقوله بشم که آیا این تولیداتی که متعلق به 20 سال 30 سال 25 سال پیشه که هنوز داریم همونو تولید میکنیم آیا اصلا قیمتش انقدر میارزه یا نه، اینو نمیخوام وارد بشم، چون یه نگاه داریم که ما باید صنعت خودروسازیمون رو حفظ کنیم، این اصل است. ما میگیم یه ذره از دخالت، از مداخله کم کنن دوستان، بزنن تولید کننده تولیدش رو کنه خودش بر اساس نظریه ارزش گذاری عادلانه عرضه و تقاضا بتونه کالاشو بفروشه، سودم اگه میبره خودش میبره. از اون طرف هم اجازه بدن وارد کننده ها هم وارد بشن. ببینید ما درا رو باز کنیم صبح یه دفعه 1 میلیون خودرو تو نمیریزه که
بله.
با تعرفه 86% و عوارض و اینها که 200% روی دون خودرو خارجی داره میاد یه تد. اما از نظر روانی و از نظر در دسترس بودن کالا بازار آرامش میگیره، آهسته آهسته میشه با کم کردن تعرفه ها بازار رو به تعادل رسون. من تو موضوع 3 میلیون دستگاه هم نکته عرض کنم، 3 میلیون دستگاه خودرو 600 هزار میلیارد تومان سرمایه میخواد، یعنی اگر ما به طور متوسط 200 میلیون تومان واسه هر کدوم از این خودروها، بعد شما سال 91 1,666,666 دستگاه خودرو ساختی، جا نبود ماشینا رو پارک بکنن تو ایران خودرو سایپا، یادتونه
بله بله.
انبار بستنی سازی و نمیدونم دامداری و اینا رو اجاره کردن ماشین میبردن داخلش
بله.
این رو باید متوجه باشیم.
الان آقای دادستر ما زیر ساخت نداریم برای تولید 3 میلیون خودرو، چون بعضیا معتقدن
نه
میگن این سرمایه اینقدر سرمایه میخواد، میگن آقا این سرمایه گذاری قبلا صورت گرفته.
نه سرمایه در گردش،
آه سرمایه در گردش درست.
بله شما باید پول بریزی آهن پلاستیک قطعه اینا رو میخواد دیگه. ما ظرفیت تولیدمون تا 3 میلیون هست، این که اصلا اتفاقا نظرات کارشناسان خارجی که به بخش خودروسازی ما نگاه میکنن بیشتر به ما میگن شما کارخونه سازید تا خودروساز، یعنی انقدر ما کارخونه خودروسازی درست کردیم که 3 میلیون به راحتی میتونی به این هدف. اما خب سرمایه در گردش کی میخواد تامین کنه، مواد اولیه‌اش کی میخواد تامین کنه؟ نکته اساسی اینه ما تا ذهنمون رو از انحصار طلبی و اقتدارگرایی و دولت مداخله گرا، من اینو تاکید میکنم، خالی نکنیم این بساط هست. شورای رقابت، من ببینید این سواله، کدوم یکی از مصوبات شورای رقابت باعث کاهش تنش بازار شده؟
بسیار خوب.
یا کاهش دلالی شده؟
ممنونم. عادت‌تر آقای فاطمی امین رو در این رویکرد میبینید که دست دولت رو کوتاه کنه از مدیریت این صنعت؟
ما امیدواریم.
نه میبینید یا نمیبینید؟ امیدوارید نه میبینید یا نمیبینید؟
نه نمیتونن. این عزیزمون هم نماینده محترم مجلس فرمودن که به بخش خصوصی بسپاریم، اما اگر توانستن شما هستید ما هم هستیم.
ممنونم.
آقای
دهخانی خیلی فرصت کوتاه، کمتر از 1 دقیقه. به نظر شما آقای فاطمی امین به این سمت حرکت میکنن که مدیریت رو از دولت بگیرن بخش خصوصی بدن یا نه؟
اتفاقا این یکی از گلهایی که ایشون داده در همین زمینه بود که گفت من واگذار میکنم به بخش خصوصی، اصلا خودرو
نه واگذار که شده الان 17.5%
مدیریتشون رو واگذار میکنم و به این سمت حرکت میکنم، اصلاح ساختاری میکنم.
یعنی اگر این اتفاق نیفته شما ایشون استیضاح میکنید؟
ان شاء الله که بیفته. اگر نیفته که ما بالاخره در مجلس قطعا این برنامه های ایشون رو داریم رصد میکنیم، از ایشون سوال میکنیم، بالاخره پیگیری میکنیم، ان شاء الله که این اتفاق بیفته.
ممنونم از شما آقای دهخانی عزیز، خدا نگهدار. آقای دادتر از شما خیلی ممنونم.
عزیزید قربان شما، خوش باشید،
میکنم زنده باشید، خدا حافظ. خب آقای صدقایی نکته هست، انشالله
که تخم مرغ و مرغ ارزون بشه، انشالله که آقای زرقامی در وزارت کنند چون موفق بشن،
انشالله که
در امان بمونیم،
با انشالله و مشالله گرچه اینو مهم من آنه اینو مهم
من بله، ولی ما چاری جز انشالله گفتن نداریم.
تو اقتصاد جای حس نیست، جای دو تا چهار تاست. در کنار این بله بگیم که آقا همه اسباب و علل منطقی کنار هم باشن، بعد بگیم انشالله این درست است. خب
ما در قامت رسانه حداقل من فقط الان میتونم بگم ایشالله هر کمکی هم از ما بر بیاد انجام میدیم برای اینکه مردم حالشون بهتر بشه.
متشکرم ازت امیر حسین صدقایی عزیز و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق امیر حسین و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز دوشنبه 8 شهریور با توجه به آیه 29 سوره مبارکه صاد، علت نزول قرآن کدام گزینه است؟ گزینه 1، هدایت انسانها به سوی کمال. گزینه 2، بهبود امور اجتماعی انسانها. گزینه 3، تدبر در آیات آن و تذکر به خردمندان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که بتونیم تا ساعت 14 برنامه‌های رو تقدیمتون بکنیم که در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در خصوص برنامه ها دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و پیام های کوتاه خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. همراهان عزیز، رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه صبح. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.